از همراهی شما عزیزان بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
هست. اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون این قدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار داریم برنامه امروز رو با عنوان بررسی مدل‌های برقراری پیوند میان لزوم ناامیدسازی داخلی در کنار بیان تحرکات و اقدامات دیپلماتیک در رسانه‌های بیگانه تقدیم شما کنیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0939314744 در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما هم 162 به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما فعال است. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه در این یک ساعت همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. یه بار دیگه عرض میکنم سامانی 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. البته لازمه بگم شما میتونید همین الان هم برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون به صورت زنده شنونده باشید و همچنین صفحه اختصاصی برنامه امواج شبهه رو در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه نیز دنبال کنید. در روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر محمد قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد رسانه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
جناب شهیدی عزیز سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت جناب دکتر داوودی، جناب دکتر طاهری‌فر و همه شنوندگان خوب برنامه امواج شبهه.
متشکرم. همچنین جناب آقای دکتر هادی طاهری‌فر، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه رسانه، عرض سلام دارم خدمت شما و به شما خوش آمد میگم.
سلام باشید.
و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه. آقای دکتر عرض سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، مدام خدمت شما دکتر شهیدی، جناب آقای قنبری عزیز و جناب آقای طاهری عزیز سلام و ادب داریم و همچنین خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته در خدمت شما هستیم.
اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده،
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فالسیتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شبهه افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن، این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. خب امروز هم با عنوان واکاوی مدل‌های جابجایی ارتفاع پست در رسانه‌های بیگانه در خدمت شما هستیم. ابتدا آقای دکتر داوودی از شما تقاضا می‌کنم مهمترین روش‌های پرداختن به دیپلماسی فعال شده ایران با سایر کشورها رو از منظر رسانه‌های بیگانه توضیح بفرمایید که مبتنی بر کدام قواعد هست.
ببینید، ما راجع به بحث رابطه رسانه‌های بیگانه و موضوعات خودمون معمولاً سه ساحت رو بررسی می‌کنیم. ساحت اول برمی‌گرده به میزان کنش و واکنشی که خود رسانه‌ها دارند که خب قاعدتاً بر اساس یک سری قواعد و یک سری از اصول داره پیش میره. سالهای متمادی هم این مسئله در واقع بوده. خود رسانه هم کنشگر هم واکنش دهنده نسبت به موضوع. ساعت دوم سخنگو یا زبان تصویری و صوتی سیاستمداران تلقی میشه، یعنی خودش خیلی وارد ارائه یا ایجاد یا دخل و تصرف فکت و محورها نمیشه. آنچه که سیاستمداران در کشورهای غربی میان این رو بیان میکنن رو میاد نل به نل میگه. نهایت کاری که انجام میده مهندسی قبل و بعد پیام رو انجام میده، برای همین یک حالت سخنگویی رو این وسط در واقع میاد ایفا میکنه. بله. که خب قاعدتا وقتی تم دیپلماسی میره سمت اروپا عمدتا رسانه های امریکایی تبار بیشتر فعال میشن. وقتی میره سمت امریکا یا موضوعیت امریکا در اروپا مطرح میشه، خب قاعدتا رسانه های اروپایی فرمت دیگه رو پیدا میکنن. و مسئله سوم اساسا میشود زبان مردم در واقع غایب یا زبان مخاطب غایب، که همیشه ما تحت عنوان به نقل از یا شنیده شده است از یا
با استناد به فلان
اینها میاد بیان میشه. دو مسئله در این قاعده سوم همیشه مقفول واقع میشه. قاعده اول فراوانیه، نمیگه من سخنگوی چه تعداد مخاطب غایبم، پس بنابراین all of the user all of the content، یعنی همه مخاطبین و همه محتواها به گونه برخورد میشه که انگار کنه این مسئله مورد در واقع خواست همه مردم در ایران غیر از یه طبقه حاکمی با این مختصاتی که من میگم باید جدا بشه. این نکته اول که همیشه غافل میشه. نکته دوم جنس سرتیترها و خود هد هاست، که اساسا نمیاد بگه که آیا این تیتری که انتخاب شده یا این محتوایی که انتخاب شده الان مد نظر مخاطب است یا نه موضوعات دیگری است. پس اینجا ما اصطلاحا با یک تسلب محتوایی در رسانه های بیگانه روبرو هستیم که سه هدف رو میاره و در دستور کارش قرار میده. نکته اول اصطلاحا بهش میگن در واقع ریل خمیده شده. ببینید شما یه قطار رو عمرن بتونی روی ریلی که نصفش خمیده است را ببری، ولی به اونی هم که خمیده شده اطلاق غیر ریل نمیتونی بدی، یعنی اوش. هم ریل است هم کارایی نداره. پس اولین کاری که میکنه اینه، میاد حوزه هر نوع فعالیت برون مرزی در ایران رو توسط ایران رو به وسیله ایران رو یا به واسطه ایران رو میبره روی همین قاعده در واقع ریل خمیده قرار میده، که شما تهش به این جنبندی میرسه که بله این دیپلماسی هست، این یه فعالیتی هست، اما به چه درد ما میخوره. برای همینه که ابتدا به ساکن میاد مهمترین مشکل روز رو که قبلا روش پردازش انجام داده متصل میکنه به همین نوع دیپلماسی فعال شده که وجود داره. باید. نه مخاطب براش قابل پذیره، پذیرش نه قابل رده. خطرناکترین حالاتی که رسانه بیگانه ایجاد میکنه اینه، اون سهل ممتنعی که در پذیرش یا رد موضوع فعالیت شما بر پایه عزت یا اقتدار یا افزایش ارتباطات دارید رو میاد مقارن در واقع شبهه یا علامت سوال یا تهدید یا هر چیز دیگه در واقع قرار میده. نوع دوم و اتفاق دومی که حاصل میکنه اساسا سطح استکاک مخاطب با اون مسئله ای رو که مد نظر خود رسانه بیگانه بوده رو افزایش میده. ببینید الان رسانه های بیگانه خیلی دوست دارن که سطح استکاک مخاطب با اقتصاد رو افزایش بدن، پس میاد از حوزه دیپلماسی خارجی صحبت میکنه، تهش با یه عبارت اما برمیگرده مجدداً به اقتصاد. پس شما یک فاز مثبت رو برداشته، وقتی میگه اما کل اون فاز مثبت در قبال مشکلی که در ذهنش وجود داره کلن باطل میشه. پس مقدمه باطل یا پایه باطل معمولاً پیرو گارد رو ایجاد میکنه، پیرو در واقع مفهوم زد و متناقض رو در واقع میاد ایجاد میکنه. مخاطب به حالت دوم سوال میکنه خب این به چه درد من میخوره؟ این به چه درد من میخوره؟ در حوزه دیپلماسی ما معمولا کوتاه مدت که نداریم، میان و بلند مدت داریم. تا بیاد به پاسخ برسه زمانش منقضی شده، مسئله بعدی میاد و خودش رو نشون میده، که این خودش یک فراینده. و نکته سوم، معمولا رسانه های بیگانه برای لایی گذاشتن بین موضوعات میان از مفاهیم دیپلماتیک خیلی استفاده میکنند. شما نگاه کنید همین یک ماه اخیر دیپلماسی ایران خارج از کشور با عربستان، با ونزوئلا، با کشورهای عربی، با اروپایی ها و قصه الهازا. حالا لایی اینا چیه؟ مادر کیان پیرفلک، عموی مادر کیان پیرفلک، پسرخاله عموی عمه نمیدونم سغرا فلان ابن فلان مثلا. همه دیگه احسن دیگه فقط به مادر ادیسون نرسیدن دیگه، اونم چون احتمالاً نسبتی با این پروژه هنوز پیدا نکرده که اونم رسانه بیگانه چیزی پیدا میکنه. میاد این لایه ها رو میذاره، شما آرام آرام میره به سمت شنیدن اما اعتنا نکردن به اون دیپلماسی، اعتبار دادن به اون چیزی که ساختگی تلقی میشه. اینجا اون جابجایی در واقع صورت میگیره، برای همین یک ارتفاعی میده به ذهن مخاطب، اما رسماً اون ارتفاع با یک سقوط خیلی جدی برای حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اصل موضوع ندید، فرعیات جایگزین میشه. بله، که دیگه از این بعد ما با یک منطق جدید.
ممنون، متشکرم. حالا اون چیزی که من از تعبیر ارتفاع پست توی صحبت شما استفاده کردم این هست که در واقع ابتدا وعده یا وعده هایی داده میشه به مخاطب شنونده یا حالا بیننده که وعده های خیلی شیرین و بلند پروازانه هست، ولی به تدریج کاشف به عمل میاد که پشت این وعده ها چیز دیگه ایست و هدف یا اهداف دیگه ای نهفته و حتی ممکنه اون فرد بعد از مدتی یه احساس خلعی بکنه به مثابه همون خلعی که شما فرمودید توی بحث سقوط و جامپینگ. بله، انجام میشه.
بله. و بنابراین مثلا شرطی سازیه دیگه. شرط. الان مردم توقع دارن که به دلیل این ارتباطاتی که برقرار شده دیگه دلار بشه احتمالاً 1000 تومان.
دقیقاً.
خب یه هفته دیگه وقتی نمیشه 1000 تومان، سطح توقع افزایش پیدا کرده اما در کاهندگیش دیگه. حالا اگه نشه چه اتفاقی میفته؟ مشکل از بین نرفته، مشکلی که
از این تولید نارضایتی میکنه
حالا ضریب میخوره و قاعده جدید رو پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. آقای دکتر قنبری، پیرو صحبتایی که مطرح شد آقای دکتر داوودی فرمودن، نکته‌ای که به نظر من میرسه مقفول شاید مونده در ادبیات ما و کمتر بهش پرداخته شده بحث منافع ملی هست توی این در واقع پازل تبلیغی رسانه‌های بیگانه در رابطه با همین بحث اقدامات دیپلماتیک و مسائل داخلی، این که شاید خیلی روشن نیست برای مخاطب ما. شما بفرمایید که به نظر شما رسانه‌های بیگانه از چه شگردی، از چه روشی، از چه تاکتیکی برای به اصطلاح به انحراف کشوندن افکار عمومی در زمینه برداشتشون از منافع ملی ایران در این زمینه استفاده میکنم؟
بله، عرضم خدمتون که من اول میخوام تشکر بکنم از واژه‌گزین عنوان این برنامه، حالا یا تهیه کننده محترم سرکار خانم شعار هستن یا آقای دکتر داوودی یا هر عزیز دیگه. اصلا کلمه ارتفاع پست کلمه کاملا مأنوسه با این امروز رسانه های بیگانه و تولیدات برنامه هاشونه. این کلمه نظامیه، کاربرد ارتفاع پست توی میدان شناخته میشه. بهم. میدان عرصه جنگه. ما جنگ رو وقتی که به حوزه شناخت نسبتش میدیم که الان همین بوده و ناتو از سال 2020 میاد 5 حوزه و میدان رو بر میشماره: زمین، هوا، دریا، فضا، فضای مجازی و زمین، هوا، دریا، فضا و فضای مجازی. میگه حوزه ششمی وجود داره که مادر این 5 میدانه، این 5 حوزه است.
بله.
لذا امروز آقای دکتر داوودی هم از مفاهیم دیپلماتیک اشاره ای رو داشتن در فرمایشاتشون. دقیقاً ما این رو برگشتش رو هم داریم، یعنی اگر رفتش این مفاهیم دیپلماتیکه، برگشتش هم همین مفاهیم نظامی و عملیاتی است که در صحنه میدان، خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، یه درگیری رسانه‌ای و لفظی اتفاق افتاد، یه مقطعی بین میدان دیپلماسی و دیپلماسی میدان، مرد دیپلماسی و دیپلماسی، حالا از این مفاهیم این چنینی. اما اصلش آقای دکتر شهیدی میدانه که مشترک در منافع، یعنی اگر ما منافع رو بخوایم یک زمینی براش در نظر بگیریم، اون زمین زمین میدان گفته میشه، چه در جنگ نظامی چه در جنگ رسانه‌ای که امروز درگیرش هستیم. شما فرمودید که دشمن از چه تاکتیک‌هایی استفاده می‌کنه، از چه شیوه‌هایی، از چه شگرت‌هایی، از چه مفاهیمی داره برای این حوزه که از منافع ملی ما برداشت بکنه و مخاطب رو با خودش همراه بکنه، که الان ما با پدیده‌های مختلفی آشنا هستیم و مواجه و درگیر، مثلا تبلیغات زیر آستانه حسی، تبلیغات در ضمیر ناخودآگاه مخاطب. اخیراً من دیدم پنتاگون اسنادی رو داره منتشر میکنه که من دسترسی به تغییر قدرت ادراک جامعه مخاطبم دست پیدا کردم به چنین مفاهیمی که بیام ادراک رو تغییر بدم. خب اگر ما به تعبیر مقام معظم رهبری که میفرمان مردم در کانون توجه ارزش در کشور هستند و از اونها در جامعه اسلامی به ملت و امت تعبیر میشه، میدان اصلی دفاع ما میشه ذهن مردم، ذهنی که توش ادراک داره شکل میگیره. این ادراک منشأ تصمیمه، منشأ شناخته. آیه دکتر شهیدی، من میخوام یک واژه‌ای رو استفاده بکنم. دشمن کلن در لایه تهاجمه. چرا در لایه تهاجمه؟ حالا ما میخوایم اگر تکنیک های استفاده فزاینده‌ای که امروز دشمن داره از این استر استفاده میکنه نام ببریم، تا الان فقط دو تا کتاب چاپ شده و بیشتر از اینها هم
همینطور
چاپ خواهد شد. من فقط میگم واژه تهاجم، یعنی دشمن تو تهاجمه. چرا تو تهاجمه؟ به خاطر اینکه آرایش این زمینی که چیده شده رو مال خود میدونه.
درست.
من باز هم میخوام از یک واژه نظامی استفاده بکنم. ما یک واژه‌ای داریم در دانشگاه‌های نظامی تدریس میشه به نام نبردهای نامتقارن. نبرد نامتقارن، جنگ هم ناهمتراز یا جنگ‌های پارتیزانی عنوانش. آیه دکتر داودی، هر جا من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید. نبرد نامتقارن زمانی ازش استفاده میشه که دو تا میدان وجود داره، این دو تا میدان آرایش کاملا نابرابره. یعنی در یک سمت فلسطینیه که ابزارش سنگ و سلاح مثلا دستساز نهایت یک موشکی که با یک برد مشخصیه.
درسته.
در آن سو ما مثلا کلاهک ضد اتمی داریم، نمیدونم انواع اقسام موشک‌های دوربرد و تانک مرکاوا و اینها رو داریم. بله. این میشه نبرد نامتقارن، نبرد ناهمتراز، جنگ پارتیزانی.
درسته.
ما الان توی این میدون قرار گرفتیم، یعنی بستر در اختیار دشمنه، ابزار در اختیار دشمنه، نیروی خودی ما که ادراکش من منشعب از دریافتش از حوزه های شبکه های اجتماعی و رسانه های بربستر ویدیو نمیدونم این چیزاست، داره از همون بستر استفاده میکنه، لذا دشمن چاره جز تهاجم نداره.
حالا این نکته جالبی که شما فرمودید در رابطه با بحث خارج میام، ادراک که فرمودین یا پرسپشن، به نظر میاد بخشی از این تکنیک های رسانه بیگانه در واقع ضد ادراکی است یا جلوگیری از فرایند سالم ادراکی مخاطب هست که به نوعی در قالب همون اطلاعات نادرست یا حالا ارائه اطلاعات نادرست، چه عمدی حالا چه غیر عمدی، میس اندرستندینگ، حالا به اصطلاح بحث ادراک و اون اطلاعات هم میس اینفورمیشن یا دیس اینفورمیشن، یعنی گاهی هم حالا ممکن اطلاعات به حسب ظاهر بخشش درست باشه ولی با یک هدف منحرف کننده فرد هست. حالا من به نظرم میاد فی‌البداهه این که توی بحث پیشرفت‌های نظامی که شما فرمودید مثلا اصولا جوری روی اون پرسپشن و ادراک مخاطب تأثیر میگذارن که گویا هر جا بحث مثلا فناوری در خدمت نظامیگری هست این چیز قبیحی یا مثلا چیز بیفایده است، کار کرده مثلا آنچنانی نداره. اونم حالا در منطقه آشوب زده ای که خاورمیانه نام داره. خیلی ممنون، متشکر.
خواهش میکنم آقای دکتر شهیدی، من فقط میخوام یه جمله این بله بخش رو کامل بکنم اگه اجازه بدین. ببینید توی نبرد نامتقارن خلاقیت خیلی داره کار میکنه، یعنی دشمن داره با تمام نبوغش، با تمام زیرساختش، با تمام آنچه که دارایی‌هاش محسوب میشه و همه بازوهای سرجنگی‌های رسانه‌ایش، بله، تهاجم رو در دستور کارش قرار میده. تون تون داره نشنال های مختلفش رو، ایران اینترنشنال، بله، افغان اینترنشنال، همه رو افتتاح میکنه. اما این طرف ما یه خلاقیت داریم، عرض من تمام، بله. ما میبینیم یک جامعه موسیقایی توی دنیا میاد به قول معروف صف شکنی میکنه به نام BTS با تمام میلیارد دلارهایی که سازمان های مختلف هنری و غیر هنری حتی اطلاعاتی ها میان پشت این صف میکشن، اما این طرف با دست خالی یک سلام فرماندهی میاد و یک دفعه این میشه نبرد نامتقارن. یعنی ما وقتی هر جایی میخوام نبرد نامتقارن تو عرصه هنر حداقل من ادعا اینه میخوام در مقابل BTS یک کاری که هنر اومده قد علم کرده میگم سلام فرمانده، فرامرزی شد، بین المللی شد، جهانی شد، منکوب شد، بیشترین کنداکتور شبکه های بیگانه برای منکوب شدن این
استفاده شد. بله بله، خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر غنبری. آقای دکتر طاهری فر، حالا در ادامه همین بحث در واقع ارتباط بین دیپلماسی ایران، به خصوص دیپلماسی فعال شده ایران طی میشه گفت ماه‌های اخیر و رویدادهای داخلی که به نظر میاد رسانه‌های بیگانه سعی میکنن یه جوری به قول آقای دکتر داوودی یک نوع لایه گذاری اینجا انجام بدن و از اون به اصطلاح ابتکارات دیپلماتیک ایران و ارزشمندیش بکاهن. در این زمینه اگر ممکن هست صحبت بفرمایید، اگر حالا بحث مهندسی رسانه‌های بیگانه در این زمینه چه شکلی هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه، دکتر داوودی عزیز، استاد دکتر غنبری، حضرت عالی و همکاران پرتلاش شبکه، و تشکر میکنم از موضوع جذاب این نشست که خیلی بجا بود. و در راستای تکمیل فرمایشات اساتید محترم عرض کنم که به یک سری مسائل اشاره خواهم کرد و تلاشم اینه که از بحثی که تکراری باشه حتما خودداری کنم و انشاءالله مسیر به سمت مطلوب پیش بره. اون چی که برداشت بنده از موضوعات این جلسه بوده، یه فصل مشترک و نقطه تقاطعی دیده میشه، اونم بحث منافع ملی.
بله،
به هر چی که نگاه میکنیم ناخودآگاه منافع ملی جلوی چشم ما قرار میگیره، چه برای کشور ما چه برای کشورهای رقیب یا دشمن این موضوع مطرحه. تا اونجایی که میتونیم یا شنیدیم بارها که آمریکا 11600 کیلومتر میاد داخل منطقه ما، و سوالی که یه دانش آموز یادم از اوباما پرسیده بود که چرا این مسیر رو طی میکنید، هزینه میکنید، که بسیار حالا نمیخوام به اون هزینه و مسیرهای دیگه دریا اینا اشاره بکنم که عبور یک ناو و چندین هزار نفر چه هزینه هایی رو به دوش یک کشور میندازه، در پاسخ به این دانش آموز اشاره میکنه که علت سفر ما، حضور ما، صرفا منافع ماست.
بله، بله.
که قانع میکنه، یعنی بچه ها قانع میشن. حتی این حضور ما 13-14 هزار کیلومتر اونورتر در ونزوئلا امروز همینه، یعنی برخواسته از منافع ملی ما. بعد در ادامه همین مباحث میشه اشاره کرد، در مقطعی دیدیم که گره زدن همه منافع ما به برجام، یعنی چیدن تمام تخم مرغامونو در سبد، در یک سبد. بله. و این اشتباه مهلکی که عواقب بسیار زیادی واسه ما داشت و خصوصا ملت شریف ایران که این عواقبو تحمل کردن، و همچنین عدم توجه به کشورهای همسایه ما و توجه به چند کشور و خاص و محدود باعث شد که ما از این جمعیت حدود 600 میلیونی غافل بشیم در حاشیه خودمون، کشور همسایمون، که حداقل یه چیز ساده اگه ما صادر میکردیم میتونستیم روی حساب سرانگشتی منافع زیادی رو به دست بیاریم. این به قول معروف که اشاره بوده به ماجرای این سوالاتی که بنده در جریانش قرار گرفتم، برمی اومد که به این موضوع اشاره کنم. و اینکه نقش مهمی که رسانه ها دارن، اگر نگیم که مهمترین نقش رو رسانه داره در حوزه افکار عمومی، واقعا قابل به این اشاره است که نقش رسانه غیر قابل انکاره و یه رابطی جهت انتقال اطلاعات و اتفاقات مختلف در داخل و خارج کشور به مردم، و نقش مهمی هم میدونیم در سیاست گذاری ها داره.
بله، بله.
این شکی درش نیست.
بله.
بعد اشاره‌ای که بنده میخوام در ادامه به این مبحث بکنم اینه که بیایم نقش رسانه ها رو در سطح داخلی در بحث عملیات روانی، جنگ روانی ببینیم. امروزه این موضوع خیلی قابل کار کردنه و از بحث های متداول نشست های مختلفی در ارگان های مختلفی هست که ما با اون برخورد داریم. باید. دشمن با استفاده از ابزار رسانه به دنبال ناامید کردن مردم، تا با ایجاد ناامیدی، ایجاد نفاق، توطئه دل و دلسردی مردم رو نسبت به اقدامات مسئولین در کشور در مقابل نقد منصفانه و انتقادات منطقی و حتی قصد اصلاح تحریک کنه. اعتقاد داریم که جنگ امروز یک جنگ تمام عیار رسانه‌ایه. این فضای مجازیه که امروزه در این جنگ تمام عیار رسانی میتونه بین مردم و نظام یک کشور فاصله بندازه. از طرفی میخوام اشاره کنم به یکی از بیانات مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور